مسئولان امور با سعی خستگی ناپذیر ضمن تدویر موفقانه امتحان کنکور در راستای معیار ساختن نصاب تحصیلی در کشور تلاش های جدی و پیگیری را روی دست گرفتند. در امتحان کنکور امسال هزاران تن واجدین شرایط از تمام ولایات شرکت نمودند و دست اندرکاران اداره ملی امتحانات این پروسه را با موفقیت مدیریت و رهبری نموده است.
بله، اینم صحبت‌های آقای سمنگانی. البته انتظار داشتیم که گپ‌های بیشتری داشته باشند و حداقل نظرشان در مورد روند امتحانات و اعلام نتایج بگویند. خوب، هر صورت نفر دیگه که در این مراسم گپ زد عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان بود.
امروز جای نهایت سپاسگزاری از الله متعال است که اداره ملی امتحانات به توفیق الهی و به حمایت همه ارگانهای امارت اسلامی افغانستان توانست امتحان کنکور امسال را در سرتاسر کشور با حجم و ظرفیت ده ها هزار داوطلب برگزار و مدیریت نماید که لله الحمد در سال جاری توانست با ظرفیتهای لازم انسانی و تکنیکی امتحان کنکور را به صورت شفاف و عادلانه به ترتیب زائل اخص و مدیریت نماید. آمادگی تکنیکی، نیروهای بشری و امکانات مالی برای کنکور سال جاری، هماهنگی لازم با تمام ادارات زیربط در مرکز و ولایات، ارسال کارت‌های ورودی داوطلبان برای کنکور قبل از قبل در مرکز و در ولایات، ارسال تیم‌های ثبت بایومتریک در مرکز و ولایات و ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان به طور شفاف و عادلانه، اخذ و مدیریت امتحان کنکور در 33 ولایات و در 36 حوزه در تمام کشور به استثنای مرکز در یک دور، یعنی در دور اول، اخذ و مدیریت امتحان کنکور ولایت کابل در دور دوم، اخذ و مدیریت امتحان کنکور متفرقه در دور سوم.
من نمیفهمم که در این جلسه چرا مسئولان و رقم که انتظار میره صحبت نمیکنن و مثلا در مورد ارزش تحصیلات عالی و شیوه برگزاری امتحانات و اعلام نتایج نظرات خود نمیگن. این گپایی را که شما میزنین یک رقم گزارش دهی در مورد روند امتحانات است که توسط مسئولان اداره امتحانات بالاخره گفته میشه دیگه. وظیفه شما خود گزارش دهی در این زمینه نیست.
تعداد داوطلبان امتحان کنکور در سال جاری به قرار زیل بود. مجموع داوطلبان ثبت سیستم کنکور مجموعاً 124,928 تن بود، اما ذکور اوناست. تعداد مشمولین در امتحان کنکور مجموعاً 160,030 تن. تعداد کامیابان و جذب در تحصیلات عالی به شکل مجموع 84,863 تن است. تعداد جذب در مؤسسات نیمه عالی 36,020 تن است. ابتکار اداره ملی امتحانات در این سال برگزاری امتحانات کنکور از چندین دور به سه دور. سالهای قبل ضرورت بود که به چندین دور امتحان کنکور اخذ گردد. الحمدلله در این سال در سال جاری به سه دور همه امتحانات کنکور اخذ گردید.
ای خوب، باز گزارش دهی بود. و خیالم که مسئولان اداره امتحانات برای هر کدامتان یک ورق دادن و معلومات در مورد امتحانات دو ورقا نوشته کردن و شما ممونا رو میخوانید. چی بگویم به خدا؟ یک روش هست دیگه. خب، بهتر است که در این زمینه بریم به سراغ اصل نفر. اصل نفر کی است؟ سرپرست اداره ملی امتحانات دیگه، آقای عبدالقادر خموش. بله، آقای خموش مصاحبه داشت با تلویزیون ملی افغانستان و در مورد برگزاری کنکور و اعلام نتایجش صحبت کرد.
امتحان کنکور امسال از لحاظ اخص با سایر امتحانات سال گذشته در چند مورد تفاوت‌های داشت. البته در کل کنکور محتواش تغییر نمی‌کنه، چون همون نصاب معارف است. امتحان از همون کتاب های صنف 10 11 12 مکتب گرفته میشه و معمولا دو طلبای ما به مضامین در مضمونی که در کنکور می به آشنا هستن و مو آمادگی میگیرن. تنها تفاوت ها در سهولت هایی است که ما در هر سال نسبت به سال گذشته میخوایم که سهولت های بیشتر را برای دو طلبای خود فراهم بسازیم. برای اونها شرایط آسان‌تر اشتراک در امتحان فراهم بسازیم. تفاوتی که امسال داشتن از اینکه دیر زمان انتظار شروع امتحانات داشتن، ما تمام پروسه را در یک مدت زمانی بسیار کوتاه مدیریت کردیم. یکی از تفاوت‌هایش بود که ما امسال کارت‌ها را برای داوطلبا به مکاتب رساندیم و از آدرس کارت داوطلب قبل از روز امتحان و از روزی که بر پروسه ثبت معلومات بایومتریک تشریف برن آگاه ساختیم، چیزی که در گذشته ها نمیشد و بعض وقت هم از این ناحیه مورد انتقاد قرار می گرفتیم.
بایومتریک خو دیگه یک برنامه عادی شده و در هر جای در دسترس است. خب هر تلاشی که برای ایجاد سهولت برای مردم و داوطلبان کنکور شده جای قدردانی داره. از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم برای اطلاع رسانی استفاده کردین، درست است؟
اطلاع رسانی از طریق صفحات مجازی ما برای داوطلبا این بسیار مؤثر بود و حتی حالی هم ما برای داوطلبانی که از پروسه به نحو اشتراکی باشن برزو بازم فرم آنلاین در صفحات خود دیزاین کردیم و جاسازی کردیم تا داوطلبای ما بتونن شکایت های خود ثبت کنه بدون از اینکه سرگردان شون. یک داوطلب ما از ولایت دوردست بخیزه بیا به کابل، ما با مو فاصله بسیار کوتاهی که موبایل است با خود داوطلب میتونه که مشکل خود دموجه درج بکنه.
خب در این مورد خو گپ زیاد است و داوطلبان میتونن معلومات لازم کسب کنن از طرق مختلف، اما یک گپی که زیاد در رسانه مطرح شدی بود که امسال تا دهم نمره امتحان کنکورم نام از دختران نبود و 10 نفر اول کلش پسرا بودن. این موضوع گمان زنی هایی را سبب شد. شما به عنوان سرپرست اداره ملی امتحانات در این رابطه چی توضیح دارین؟
اصلا ما با می تفکیک جنسیتی به این شکلش موافق نیستم. همین که میگن که چرا دختر نامده و چرا بچه آمده، من حیث انسان، من حیث یک مسلمان، یک خواهر و یک برادره که مکتب خواندن، از حق مساوی در مکتب برخوردار بودن، از حق تعلیم مساوی برخوردار هستن، به هر دویشان همین استادا و معلمین میرن تدریس میکنن و بالاخره کورسا و بالاخره دمت پروسه همسان شرکت میکنن. هر کس رقابت میکنه و این مهم نیست که ما اتو مقایسه کنیم که دختر با بچه، رقابت بین عموم است از الف تا بیا. هر کسی که در صف قرار میگیره منعیس تلاش و زحمات شبان روزی خود داوطلب است که به جای میرسانش. در قسمت خواهرای ما که چرا نتانستن دلیل بسیار روشن ما داریم. شما ببینین با سقوط جمهوریت و با پیروزی ما اسلامی افغانستان خواهرای ما برای یک وقفه آمده تدریس درس از اینا و اینا بعد از چهارنیما دیگه به مکتبا نرفتن، با یک مدت کوتاهی به کورس ها نرفتن، رابطهشون با کورس ها قطع شد، با مکاتب قطع شد و بعدا باز امتحان به سبب از یا ارتقا داده شدن. طبعا این سر داوطلب متاثر خود داره، نرفتن، نامادگی به اصطلاح در کورس نخواندن یا مکتب تا آخر نخواندن، ای خودش تاثیرات خودم داشته باشه. ولی اترام نیست که این اقدر تفاوت باشه که ما بگیم که خدای نخواسته دخترها در حد قرار گرفتن که بسیار در جایگاه پایان تره. نه، چون رقابت بسیار کم است. شما اگه متوجه باشین بین اول نمره تا دوم نمره تفاوت نمره 4-5 نمره است و 4-5 نمره 3-4 سوال را به اصطلاح تا بالا تفاوت نشان میده.
البته در امتحان کنکور هم چند سوال بسیار تعیین کننده است. باز رتبه های برتر دخترها را جدا اعلام کردین که البته بعد از او 10 نفر برتر قرار داشتن که پسرها بودن.
ما وقتی که به دوام از این سرچ کردیم لیست خود و نتیجه خود، ما 5 بهترین خواهرای خودم به اعلان دادیم و ما خوشبختانه خواهر خود با همونطور که یک برادر ما از هرات مقام اول خود گرفت در کنکور امسال، در بین خواهرای خواهر ما از هرات مقام اول کنکور ما را گرفت که اونا هم یک خواهر ما بودن که از هرات، اونا در بین خواهرای ما بلندتر نمره را داشتن. یک خواهر ما از بلخ، دومین خواهر ما بود که اونا به اصطلاح نمره دوم کنکور ما را در بین خواهرها داشتن. خواهر دیگه داشتیم از غزنی که اونا به اصطلاح سومین خواهر ما بودن که بلندتر نمره را داشتن. این فاصله نمره ها بین زن و مرد کم است.
عالی، چه تعداد از دخترها تانستن که جواز ورود به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی را کسب کنن؟
در کل ما 106,000 داوطلب در پروسه شرکت داشت، بالاتر از 44,000 خواهر ما در پروسه اشتراک داشتن و از این 44,000 حدود 96% از اینا موفق شدن به تحصیلات عالی نیمه عالی. 3% از اینا کسایی بودن که نمره کامیابی رو پوره کردن نتونستن، باقی تماما به تحصیلات عالی نیمه عالی با وجود شرایط پانتون خصوصی شناخته شدن.
خبرایی داشتیم که محدودیت های در انتخاب رشته دانشگاهی برای دختران ایجاد شده که واکنش‌های زیادی هم در پی داشت و میگفتن که آخه چرا دختران نباید بتونن که در هر رشته‌ای که دلشان می‌خواد و علاقه دارن تحصیل کنن؟ واقعاً چرا؟ محدودیت چرا؟ محدودیت تا کجا؟
موضوعی که محدودیت در کل بحث رسانه بسیار زیاد شد سر این موضوعات، ما تا جایی که با رسانه ها رسیدگی کرده تانستم وضاحت دادم، تا جایی که مانگ خوب است که عالی هم توضیح بتیم. یک روی قضیه را ما میبینیم که میگیم محدودیت های وضع شده، ولی طرف دیگه قضیه را که ما میبینیم از داخل و تجربه ما نشان میده، محدودیت تنها در جاهای وضع شد که ما اصلا در وجود داوطلب نمیداشتیم، ما صنف های جداگانه داریم برای خواهرها و برای برادرهای ما. در اون رشته ها ما فرزند داشتیم 3 نفر 4 نفر خواهر، انال باز نمیشد که 4 سال متواتر به خاطر 4 نفر یک صنف جداگانه داشته باشیم، به او استاد جداگانه داشته باشیم، از زیر بنا برش در نظر بگیریم و بالاخره خود از این تعداد محدود در سن کیفیت پوان میره و فارغ ما یک فارغ به کیفیت خواهد بود. به او خاطر این معلومات و تجربه که از پانتونا و از جلسات متعددی که با پانتونا و اینا بود از وزارت تحصیلات عالی، تصمیم به این گرفتن که بعض رشته های فرزند ما کمتر خواهرای خود داشتیم که وترنری انتخاب بکنن. گفتن که خب وقتی که انتخاب نمیکنن بیخی حذف کنن که ما با 2-3 نفر فرزند تا آخر 8 سمستر در جنجال نباشیم. یا فرزند ما خواهرای داشتیم که ساختمانی انتخاب نمیکردن، سرکسازی انتخاب نمیکردن در انجینری و ورا، گفتن که نباشه، یعنی فکری نبود که ما محدود بسازیم. در غیر از ما در کامپیوتر فرزند خواهرای خود داره، ما در اقتصاد داره، ما فرزند در رشته های متعددی که در هیچ رشته دیگه کم نیست. اگر قراری می بود که کجا رو خواندن میتونه کجا رو خواندن نمیتونه و دیگه باید باشه دیگه باید نباشه، باید بسیار رشته ها کم میشد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. سپاس از حضور و همراهیتان عزیزان شنونده، امیدواریم تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری را شنیده و مورد پسندتان واقع شده باشد. علاقمندان به برنامه تار و تنبور، علاقمندان به موسیقی، منتظر نمیگذاریم این برنامه را با هم مشنویم.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دارم، امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
اگردانی که دنیا غم نیرزد، بروی دوستان خوش باش و خرم. غنیمت دان گردانی که هر روز ز عمر مانده روزی می شود کم. به نام خدای یگانه و مهربان. جان، خانواده مهربان، سلام بر شما، وقتتان بخیر. از خدای مهربان براتون لحظه هایی سراسر خیر و برکت همراه با سلامتی و نشاط آرزو میکنیم و تارو تنبور امروز خیلی خوش آمدید. امروز هم قصد داریم که با مدت 40 دقیقه لحظه هایتان را پر کنیم از ترانه و شور و نوا و نغمه، نغمه هایی که خوش دارین و نواهایی که براتون دنیای خاطره را زنده میکنن. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده به اتفاق صدا بردار محترم برنامه جناب آقای سید سعید موسوی با شما عزیزان هستیم و خوش میشیم که مثل هر روز تا پایان برنامه خودتان با ما همراه باشین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. و اما شماره ما در واتساپ و نرم افزار ایتا 0098-993-607-7274. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. همچنین میتونین از طریق نرم افزار ایران صدا هم برنامه خودتان تار و تنبور را شنونده باشید. خب مثل هر روز میریم با اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز میشنویم. بعد از او یک کوت گپ و سخن و آهنگ و پیامک داریم.
در یک طوفان بزرگ برنده های عاشقی مجبور به هجرت شدند، از طوفانی به طوفانی، و دردشان سرودی شد، سرود بازگشت. جاده خواهم رفت، غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت. بیاد آمده بودم، بیاد خواهم رفت، بیاد آمده بودم، بیاد
غروب در نفس گرم
جاده خواهم رفت، بیاده آمده بودم
دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. دوستان تشکر میکنیم که تار و تنبور را برای شنیدن انتخاب کردیم و امیدوار هستیم که تا پایان برنامه امروز همچنان پر قدرت ما را همراهی بفرمایید.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خطاب مشغولش دل شده غیرونش منو میکشه دل بر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره همه شر به سر و میذاره، با اون نقاعدا صدای فاشی کار سر و میاره. دل زنگ یارم ولی یار نمیاد سراغم، بیاد شما یارو نمیوف یارو.
خب اول از همه تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که مشارکت میکنین به برنامه و پیامک میزنین و زینت بخش تار و تنبور هستین، و دوم تشکر میکنیم از دوستای عزیزی که صدای خودشان را بر ما ارسال میکنن و آهنگ درخواستیشان را سفارش میتن. میریم اتاق فرمان و میشنویم صدای شما شنونده عزیزمان را.
الان سلام خوبی؟ رفتان بخیر. شماره تان از تلویزیون گرفتم، از رادیو خطاب ندارم. من گفتم میشه که برای ما آهنگ فرمایشتی نشر کنیم؟
بله بفرمان هستم، چرا که نه؟
آهنگ مروایت میجوابی.
بله اسمتان هم میزن برم؟
اسم محمد امین.
چشم انشالله زنده باشیم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
بله تشکر میکنیم از شما هم. همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است. با اتفاق میشنوید.
مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی شروع شادی و پایان انتظار توی
برگرده و شروعی تازهی داشته باشه، اما هر کسی میتونه از همین لحظه شروع کنه و یک پایان شاد بسازه. سلام، من پروین خدادادی هستم. درخواست آهنگ قلب منی با صدای مجید خراط‌ها را داشتم. تشکر از شما. تقدیم به قاسم رستمی عزیزم، تشکر از شما. زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما خانم پروین خدادادی. همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای مجید خراتا تقدیم میشه به برادر گرامی جناب آقای قاسم رستمی. امید که بشنوید و لذت ببرید.
وقتی چشماتو میبینم و غرور و اخماتو یه ذره لبخند روی لبهاتو میمیرم، وقتی دستاتو میذاری لابلای موهاتو، حتی میبینم وقتی اکساتو میمیرم. مرسی چشماتو هر کسی به جز من میبندی، قلب منی وقتی که میخندی عزیزم، شبها بیدارم هر جا میرم مثل تو میارم، جای دوتایی من دست دارم عزیزم. تو یه روز بزنم، نمیخوام از جدایی حرف بزنم، نمیخوام کسی بگیر جا تو عزیزم، نمیتونی تو قیدم رو بزنی، نمیتونی چون یه جوری مثل منی، دوستم داری و دارم با تو عزیزم. وقتی با چشماتم دلم رو میبری با اکساتم عزیزم، وقتی تو خونه صدات میپیچه وقتی بارونه، تو این هوا خندیدن آسونه عزیزم. بی تو بی تو
چیزایی نیست که جمع میکنیم، بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم. و چه زیبا گفت ملک و شعرهای بهار، تازه باغ خاطرات گلهای شادی بشکفت، هرچه در دل تخم کین داری بزیر خاک کن. سلام خانم صادقی، اسما احمدی هستم و یک آهنگ از میلاد هراتی میخواستم. زنده باشین. تشکر میکنیم از شما خواهر گلمان خانم اسما احمدی عزیز. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای میلاد هراتی تقدیمتان میشه. امید که همین لحظه شنوندهی برنامه باشی.
Thank you. اون جی سعی کنم شام را تی وطنم قلم گیرم و کاغذ سر دستم ای وطنم نویسم صد غزل و نام را تی وطنم
شاد بودن داریم. هرگز متنفر نباش، نگران نباش، ساده زندگی کو، کم توقع باش، فراوان ببخش، همیشه لبخند بزن و همیشه عاشق بمان. پیامک میخوانیم، گفتن که سلام خانم صدیقی، برنامه شما خیلی آرام بخش است. یک آهنگ میخواستم از بنیامین بهادری، دنیا دیگه مثل تو نداره. تقدیم میکنم به هرچی استقلالی است، به خصوص محمد شوشتری، ضیا رسول و برادرم مرتضی. از طرف مصطفی برومی، بله تشکر میکنیم از جناب آقای مصطفی برومی که معلوم شد طرفدار تیم فوتبال استقلال ایران هم هستن. بچشم، به افتخار شما و همه استقلالیا آهنگی به صدای بنیامین بهادری تقدیمتان میشه. بشنوید دوستان.
چشمام رو هم میذارم و تو رو به یادم میارم و دوباره دست کن میدن و تو رو به هم نشون میدن و کم میارم آخه تو رو به یادم میارم. دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره، نمیتونه بیاره. دلا همه بیقرار عشقن، اما عشقه که واسه تو بیقراره. هیشکی مثل تو نمیتونه، نمیتونه قلبمو بخونه. بگو بگو کدوم خیابون نداره، نمیتونه بیاره. دلا همه
خب باز هم پیامک داریم، گفتن که سلام خانم صادقی عزیز، من ریحانه سادات هستم از مشهد، لطفاً آهنگی با صدای تواب آرش بگذارید. تشکر از شما، زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از ریحانه سادات گل و مهربان، شنونده همیشگی من. میریم اتاق فرمان و آهنگ درخواستی ایشان را به اتفاق میشنویم.
حرف نه سلامه، نه لطفه، نه کلامه، آخر تو بسته کردی ما را بدتار کامل، بقای ما میبندی هر لحظه دام خود را، به بام ما مندازی برفای بام خود را. نه حرف نه سلامه، نه لطفه، نه کلامه، آخر تو بسته کردی ما را بدتار کامل. شناختم هرگز خدا نساختم، اما نوای دل دار نواختم و نواختم. نه حرف نه سلامه، نه لطف نه کلامه، آخر تو بسته کردی ما را بدتار خامه، با پای ما میبندی هر لحظه دام خود را، با بام ما منداخی برفای بام خود را. نه حرف نه سلامه، نه لطف نه کلامه، آخر تو بسته کردی ما را بدتار خامه.
عزیز ارجمند، باز هم به وعده هر هفته ایمان در روزهای جمعه رسیدیم. اگر گفتین که قرار از همراهیم کجا بریم؟ بله، درست حد زدین. با هم قدمی میزنیم در کوچه باغ موسیقی تار و تنبور.
در کوچه باغ موسیقی
دوستان عزیز، امروز در کوچه‌باغ موسیقی می‌خوایم از ساز سنتی و بسیار جذاب با غلاما کمی صحبت کنیم. با غلاما سازی زهی مزرابی است که توسط مزراب یا نوک انگشتان دست نواخته می‌شود. این ساز دارای کاسه یک پارچه به شکل نیمه گلابی است که بسیار شبیه ساز دیوان است. با غلاما دارای 7 سیم است که در 3 ردیف 3 سیم، 2 سیم و 2 سیم تقسیم می‌شود. به دلیل شباهت زیاد با تنبور، بیشتر اوقاتی ساز را با تنبور اشتباه می گیرن. با غلاما ساز محبوب در میان اقوام مختلف کرد و ترک است و به ساز آناتولی و آذربایجان هم مشهور است. ساز با غلاما و سازهای زهی در اثر تغییر و تحول بر روی ساز تنبور به وجود آمدن دوستان. تغییر در پرده بندی، نوع ساخت کاسه و دسته ساز و همچنین تعداد سیم ها باعث با وجود آمدن انواع جدیدی از سازهای زهی مزرابی مانند با غلاما، دیوان، تنبوره، دوتار و سه‌تار شده. امروز ساز با غلاما علاوه بر محبوبیت در بین مردمان کرد زبان و ترک زبان، در بین اقوام دیگر نیز محبوب است و در هر منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی و آداب و رسوم، نوع ساخت ساز و جنس مواد تشکیل دهنده ساز با هم کمی فرق دارد. به طور کلی اجزای سازنده ساز با غلاما این گونه است: کاسه ساز، صفحه ساز، دسته ساز و دستان ساز، پرده، گوشی، سیم، سیمگیر، شیطانک و خرک ساز. با غلاما سازی است که توسط مزراب پلاستیکی و یا همه قسم که گفتیم با نوک انگشتان دست که به شلپه و شرپه معروف است نواخته میشه. نحوه نواختن نوازندگان ایرانی و ترکی هم کمی با همدیگه متفاوت است. خب، در این لحظه ما یک قطعه از تکنوازی ساز با غلاما توسط یک هنرمند ایرانی را برایتان انتخاب کردیم. بشنوید و لذت ببرید. توجه و همراهی تان دوستان، خوشحال هستیم که در دفتر خاطراتمان برگی را به هم نفسی و همراهی با شما مزین کردیم در تار و تنبور امروز. دعا می کنم وقتی که می آیی چشمانمان شرمنده چشمانت نشود. اللهم اجل ولیک الفرج. روز خوش و خدا نگهدار.
تا اسم تو میاد کم میشه دردم، ببین امشب چقدر هوا تو کردم، دلم راهی شده مثل همیشه، یه کاری کن که دیگه بر نگردم. خدایا کمکم کن، کمکم کن که بتونم در هستم و به بارگاهش برسونم. خدایا روزی و خدایا بی‌پناهم، خدایا دل من حسرت دیدارش داره، میخوام راهی بشم اگه این دل شوره بذاره. ببین خسته دردم، میخوام دورش بگردم.
در ادامه برنامه‌های امروز با هم هستیم، همراهی می‌کنیم با همکاران ما در برنامه قصه‌های کهن. بشنویم.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه‌های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی به خانه‌های گرم و صمیمی شما آمدیم. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته ابتدا به بررسی قصه های اساطیری می‌پردازیم و سپس همراه شما عزیزان سری می‌زنیم به سرزمین قصه های ایرانی و ادامه قصه کچل ممسیا را با هم می‌شنویم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، همون قسمی که عرض کردیم خدمتتان، اسطوره ها باورهای مذهبی انسان های آغازین هستند و به همین دلیل عنصر مهم ساختاری فرهنگی بشری شمرده می شوند. اسطوره به نوع تفسیر انسان باستانی از هستی در واقع تلاشی است که انسان برای شناخت خداوند و سرانجام خود دارد. اسطوره ها سرشار از ابعاد دینی و مذهبی هستند، هرچند که قصه های عامیانه و اسطوره ها از جهات متفاوتند، اما با تعامل ژرف نگرانه می توان تأثیر اسطوره ها را بر قصه های عامیانه دریافت. جادو و جادوگری یکی از برجسته ترین عناصر اسطوره ای است که در ساخت قصه های عامیانه نقش بسزایی دارد. در تعریف پژوهشگران قصه های عامیانه، جادو نیرویی است که از نفوذ کلمات با وجود می آید که با صدای بلند قرائت و یا به صورت آواز خوانده می شود و انسان می تواند همانطور که روی موجودات روحانی عمل می کند با وسیله اقوال و حرکات مخصوص در طبیعت نیز تأثیر بگذارد. جادو و جادوگری در قصه های عامیانه به عنوان نیروی منفی به فراوانی دیده می شود و حضور جادوگران همیشه مایه وحشت و نفرت قهرمانان است. در اسکندرنامه که از جمله کتاب های عیاری به شمار می رود، مهتر نسیم که با چابوکی و عیاری همواره مایه پیروزی حق بر باطل است، از رفتن به مأموریتی که جادوگران در آن حضور دارند خودداری می کند. در قصه ها جادوگران روبروی مسلمانان قرار می گیرند. در داستان بلند امیر ارسلان نوشته نقیب الملک، قمر وزیر که ساحر زبردست هست در برابر شمس وزیر قرار می گیرد که مسلمان است. در کتاب هزار یک شب نیز در شهر جادوگران آتش پرست مسلمانان را برای قربانی شدن محبوس می کنند. این اندیشه بازمانده از اهریمنی و مردود دانستن سحر و جادو در فرهنگ ایرانیان است. دوستان همراه، در برنامه آینده سخن را پی می‌گیریم. اکنون با هم سر می‌زنیم به قصه های ایرانی و می‌رویم و ادامه قصه کچلمنسیا را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کردیم را پی میگیریم. بله عزیزان، گفتیم که کچلی بود به اسم منسیا که با مادرش زندگی میکرد. یک روز تفنگی را که از پدرش به او به ارث مانده بود برداشت و به شکار رفت. او جانوری را شکار کرد که از یک طرفش نور میتابید و از طرف دیگرش صدای ساز و آواز بلند شده بود. پادشاه منسیا را به قصر خود خواست و شکار را از او گرفت و به عنوان پاداش از وزیر خواست که وزارتش را به کچلمنسیا بدهد. وزیر که دوست نداشت وزارتش را از دست بدهد، از کلاه جادویی خود به نام بابا کلاهی راهنمایی خواست و او نیز گفت از کچل بخوان که برای پادشاه شیر چهل مادیان بیاورد. وزیر با پادشاه گفت خوابی دیده و برای تعبیر آن از کچل بخواهد که شیر چهل مادیان را برایش بیاورد. پادشاه خندید و گفت وزیر، خواب دیده ای خیر باشد. خودت می دانی برای آوردن شیر چهل مادیان نصف بیشتر لشکر ما از بین رفت و چیزی هم آید ما نشد. حالا یک کچل تک و تنها چطور می تواند این کار را بکند؟ وزیر گفت قربان، این کار برای کسی که در شکار اولش بتواند چنان جانور شکار کند که از یک طرفش نور بدهد و از طرف دیگر صدای ساز و آواز بشنوی کار مشکلی نیست. پادشاه دید وزیر چندان بی‌ربط هم نمیگوید، پس امر کرد که رفتند و کچل را آوردند. کچل منسیا گفت پادشاه با سلامت، خودم می آمدم خدمتتان، برای دادن انعام چقدر عجله می فرمایید؟ پادشاه گفت انعامت سر جایش هست، اما پیش از گرفتن آن باید بروی و